بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خب چون یه دو هفته فاصله شد، به اجمال اونچه که در فصل ششم گذشت فهرستش رو عرض میکنیم تا برسیم به سر بحث. در فصل ششم دو تا مطلب مورد بحث قرار گرفت. یکی این که ممکنات محتاج به علت هستن، یه بحث بود که اول همین فصل گذشت. بحث دوم که بحث اصلی این فصل تلقی میشه اینه که سر نیازمندی ممکن معلول به علت چه چیزی هستش؟ آیا حدوث هست که متکلمین میگن، یا امکان هست که حکما میگن؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا استدلال اقامه کردن بر تثبیت حرف حکما که سر نیاز معلول به علت امکان ماهوی هستش. البته در یعنی به همراه این دو تا استدلال نقد نظریه متکلمین هم گنجونده شده. حالا بعضی از اونها قبلا عرض کردیم، اتفاقا در آثار دیگر اولا و به ذات در نقد نظریه متکلمین است و بعد مثبت حرف حکما است. در صورت علامه الان این کار کرده، دو تا استدلال آورده برای نقد نظریه متکلمین که به همراه خودش نقد دیدگاه متکلمین رو هم دو تا استدلال آورده برای اثبات قول حکما که به همراه خودش نقد نظریه متکلمین رو هم داره. بعد از این وارد شدم به بیان آیون متکلمین. آیون متکلمین یه استدلال دارن در نفی قول حکما. استدلالشون این بود که اگر ما امکان ماهوی به تنهایی را، یعنی بدون دخالت دادن مسئله حدوثانه، بدون دخالت دادن مسئله حدوث رو ما سر حاجتمندی معلول ممکن به علت تلقی بکنیم، معناش این هستش که قدیم زمانی بتواند وجود داشته باشه. قدیم زمانی معنا داشته باشه. خب قدیم زمانی اگر معنا داشته باشه، قدیم زمانی به خاطر دوام وجودش بی‌نیاز از علت هست. بنابراین شما غیر از واجب الوجود باید قائل به وجود یک چیز دیگری بشوید، یا جائز بدانید وجود چیز دیگری رو که او هم نیازمند به علت نباشه به خاطر قدیم بودنش. چون اینا میگن اگر چیزی قدیم باشه، ببینید اگر شما حدوث رو سر حاجتمندی معلول به علت در نظر نگیرید و امکان ماهوی رو لحاظ کنید، خب میشود یه چیزی ازلاً باشه. میگید لازم نیستش که حتما یه چیزی نباشه بعد به وجود بیاد تا محتاج به علت باشه. نظر ما رو که نپذیرفتید، میگه امکان ماهوی. پس میشه که یه چیزی به نحو قدیم تحقق داشته باشه. اگه یه چیزی به نحو قدیم تحقق داشته باشه، خب چیزی که همیشه تحقق داره و این مسئله دوام تحقق، او رو بی‌نیاز از علت میکنه. پس جدای از واجب الوجود به ذات که قدیمه، شما قائل شدید به تحقق چیز دیگری که، یا قائل شدید به جواز تحقق چیز دیگری که اون چیز دیگر هم محتاج به علت نیستش و این با ادله توحید سازگاری نداره. خب این بیانی بود که آیون متکلمین در نقد نگاه حکما مطرح کردن. علامه طباطبایی اگه دوستان باشه دو تا دفع برای این بیان آوردن، یک دفع حلی بود و یک دفع نقضی. دفع حلی رو گذروندیم، رسیده بودیم به دفع نقضی. در دفع نقضی علامه طباطبایی گفتن خب این حدوثی که شما میگید حدوث زمانیه، یعنی یک شی مسبوق باشد به عدم خودش تو بستر زمان، یعنی یه برهه‌ای از زمان نباشه و بعد به وجود بیاد. حدوثی که شما او رو سر نیازمندی معلول ممکن به علت قرار دادید، او حدوث زمانیه. خب چون این معنایی یک مورد نقض خیلی روشن داره و اونم خود زمان هست. خود زمان هست. بعد علامه شروع کردن دو تا بیان آوردم برای اینکه شما در مسئله زمان دچار مشکل میشید، یعنی خود به خود باید زمان رو قدیم زمانی تلقی بکنید، این نظریه خودتون در ارتباط با زمان نقض میشه، باید بپذیرید که زمان قدیم زمانیه. دو تا بیان آوردن. بیان اول رو گذرانده بودیم که اگر شما قائل باشید به حدوث زمانی اشیا، معناش این استش که پس همیشه خود زمان را باید تلقی به قبول داشته باشید تا حدوث زمانی معنا داشته باشه. یه توضیحاتی بود که در اون جلسه آخری که گذشت راجع به این بیان عرض کردیم، این تمام شد. حالا بیان دوم ایشون رو دارم میارم. تو بیان دوم که الان میخوان شروع بکنن و قدیم بودن زمان را به نحوی توضیح بدن، قدیم بودن زمان را به نحوی توضیح بدن، در دلش یه مطالب خوبی هست و اون این که در ضمنش دارن قدیم بودن بسیاری از چیزهای دیگر رو هم تثبیت میکنن. ببینیشون چی میگن؟ میگن خب اگر ما قائل به حدوث زمانی بشیم، اگر قائل به حدوث زمانی بشیم، یعنی قائل بشیم که اشیاء ممکنه حتما اینایی که معلول هستن اینا حادث زمانی هستن، یعنی پیش از هر شیء ممکنی باید چی باشه؟ باید زمان باشه، یه برهی از زمان باشه، این شیء نبوده و بعد به وجود اومده. خب اگر زمان باشه، زمان چیه؟ زمان مقدر حرکته، یعنی امتداد و کشش حرکته، یعنی تا حرکتی نباشه زمان اصلا معنا نداره. حالا این حرکت رو در متن کسین توضیح میدیم، بنابر نظر مشا کدوم حرکت در نظر میگیرن، بنابر نظر حکمت متعالیه چه حرکتی است، حالا توضیح خواهیم داد. ولی در هر صورت وقتی زمان رو شما تصویر کردید قطعا باید حرکت هم باشه. خب اگر حرکت باشه، مگه میشه حرکت بدون متحرک تلقی بشه؟ خب باید متحرکی باشه تا حرکتی باشه تا زمان معنا پیدا بکنه، پس باید متحرک قبول کنیم. خب متحرک چیه؟ جسم متحرکه، ولی مجردات که متحرک نیستن، که جسم متحرکه، پس جسم هم باید چی؟ تحقق داشته باشه. جسم که باشه، جسم مرکب از ماده و صورته، پس اگر پیش از این حادث زمانی باید زمان باشه، حرکت باید باشه، متحرک باید باشه، جسم باید باشه و اجزای جسم یعنی ماده و صورت هم باید باشن. بعد شما میگید خب خود همین ها باید حادث زمانی باشه دیگه، یعنی جسم و ماده و صورت و همین ها میگه حادث زمانی باشه، معنیش اینه که چی؟ یعنی پیش از اینا باز باید یک زمانی باشه. خب اگر پیش از اینا باید یک زمانی باشه، معنیش اینه که اون زمان مقدار حرکته، یعنی حرکت باید باشه، حرکت که باشه متحرک باید باشه، متحرک باید باشه جسم و ماده و صورت اینا باید باشه. باز شما میگید اونا ماده زمانیه. همینجور مسئله جلو خواهد رفت. ببینید در دل این بحث، در ضمن این که قدیم زمانی بودن اصل زمان تثبیت میشه، قدیم زمانی بودن بسیار از چیزهای دیگر هم تثبیت میشه، ولی اونا نمیتونه حادث باشه. اگر زمان به نحو قدیم داره تثبیت میشه که نمیشود غیر از این درست کرد، پس باید حرکت باشه، متحرک باشه، جسم باشه، ماده و صورت هم باشه. خیلی از چیزها رو شما قدیم بودنش رو باید بپذیرید. یعنی تو دل این عبارت رو که الان میپردازیم و میخونیم، اگه نگاه بکنید، نقض یه مقداری گسترش پیدا میکنه، از یک نقض به چند تا نقض میرسه. گرچه الان علامه این بیان دوم رو به کدوم هدف آوردن؟ به این هدف آوردن که نقض رو در ارتباط با زمان تثبیت بکنن، چون بیان قبلی هم به همین شکل بوده. ببینید عبارت رو، این قسمت و همان مضافن الى ان اثبات از زمان، به اینجا رسته بودیم، مضافن الى ان اثبات از زمان قبل کل ماهیت امکانیه. وقتی شما زمان رو اثبات میکنید قبل از هر ماهیت امکانی، چرا؟ چون میگید هر ماهیت ممکنه معلوله حادث زمانیه، یعنی پیش از اون زمانی است که این شی در اونجا وجود نداره بعد به وجود میاد، پس قبل از هر ماهیت امکانی معلولی باید یک زمانی باشه بنابر نظریه متکلمین. مضافاً الى ان اثبات از زمان قبل کل ماهیت امکانیه، اگه بگید زمان هست، معنیش این است که چیکار کردید؟ اثبات کردید حرکت راسم زمان را. ان اثبات از زمان اثبات للحرکت راسمت للزمان، اصلا حرکت نباشه زمان معنا نداره. حالا راجع به این حرکت بین حکمای مشا و بعد در دستگاه صدرا اختلاف هست. حکمای مشا این حرکت راسم زمان را حرکت افلاک در نظر می گرفتن، حرکت افلاک لحاظ می کردن. یعنی مثلا حالا مطابق مباحث رو که خودشون داشتن، مثلا فلک شمس و قمر و چیزهای دیگهی که مقرر می کردن و در نهایت بحث می کشید به فلک الافلاک، یعنی فلک نهم، اونا نهایی ترین چیزی روی که زمان و جهات رو مشخص میکنه فلک الافلاک، فلک نهم تلقی میکردن که اون دائما در حال حرکت هستش. اون حرکت دائمی فلک الافلاک زمان دائمی رو هم درست میکنه. یعنی زمان دائمی که ما داریم زیر سر حرکت دائمی فلک نهمه، فلک الافلاک، فلک اطلس. و فلک اطلس هم یک جسمه مرکب از ماده و صورت و بحثای خاص خودش داره. اون هست به نحو قدیم، حرکتش هم به نحو قدیم هست، زمان هم به نحو قدیم هست، بقیه اشیا تو بستر این زمان معنا پیدا میکنن، حدوثشون و مسائل دیگری که در این ارتباط باید گفت. این تو حکمت مشاست. اما تو حکمت متعالیه مراد از این حرکت راسم زمان حرکت جوهری کل عالم ماده است. حالا در بحث حرکت جوهری باید اینا مطرح بشه، ولی هر جسمی برای خودش یک حرکت ویژه خودش داره، به همین خاطر زمان ویژه خودش هم داره. مثلا یه سنگ رو شما نگاه کنید، یا یک گیاه، یا یک حیوان، یا یک درخت، به لحاظ بعد مادی که داره یه حرکتی در بستر درونی خودش داره و به همراه خودش یک زمان هم داره، اون زمان خاص خودشه. اما الان اون حرکت عامی که راسم زمان عمومیه، حرکت جوهری کل عالم ماده است. کل عالم ماده به واسطه حرکت جوهری که داره یک زمان رو ترسیم میکنه. حالا در هر صورت این حرکتی که اینجا اومده الان در واقع مبهم گذاشتی که منظور حرکت چیه. تو دستگاه مشایه چیزیه، تو حکمت متعالی چیزیست. در هر صورت وقتی زمان رو شما اثبات کردید، حرکت راسم زمان هم باید باشه. خب اگر شما اثبات کردید حرکت را، باید اثبات بکنید چی را؟ متحرک را. و فیه رو بزنید به اثبات حرکت. و فیه اثبات و متحرک تقوم و بهی، یعنی در اثبات حرکت اثبات متحرکی است که تقوم و بهی الحرکتو، یعنی حرکت به او قائم هستش، حرکت روی او سوار شده هست. چون حرکت که بدون متحرک نمیشه، پس باید متحرک هم تحقق داشته باشه. و فیه، این فیه رو بزنید به اثبات متحرک. و اگر متحرک رو قبول کردید که هست، پس باید قبول کنید که جسم متحرک هست، چون مجردات که حرکت ندارن. پس باید بپذیرید که جسم اینجا وجود داره. و فیه اثبات الجسم المتحرک. خب وقتی جسم رو اثبات کردید، ماده و صورت هم اثبات میشه. چرا؟ چون بعدا خواهیم خوند اصلا جسم مرکب از ماده و صورت است. علاوه بر این که اصلا حرکت تو بستر ماده صورت میگیره، یعنی تا ماده نباشه حرکت معنا نداره. حالا میرسیم در بحث قوه و فعل و اینها مطرح خواهد شد. خیلی خوب، پس بنابراین اگر شما گفتید که قبل از هر ماهیت امکانی زمان هست، وقتی زمان رو قبول کردید این مجموعه رو باید بپذیرید. خب خود اینها هم ماهیت های امکانی هستند. به نگاه شما باید اینها چی باشن؟ حادثه زمانی باشن. پس باید قبل از اینها باز چی باشه؟ یه زمان باشه. خب اون زمان هم چی میخواد؟ حرکت میخواد، متحرک میخواد، همینطور. فکلما فرز وجود الماهی فرز لوجود بعد فکلما فرز وجود لماهیت ممکنتن کانت قبله قطعت و زمانن. خب و هر وقتم بنابر نظر شما متکلمین، هر وقتم فرض بشود وجودی برای یک ماهیت ممکنه، منظور ایشون از ماهیت ممکنه چیه؟ حرکت، متحرک، جسم، ماده و صورت، غیر از بحث زمان. خب هر وقتم که فرض بشود وجود یک ماهیت ممکنه ای، کانت قبله قطعت و زمانن، باید قبلش یک قطع زمانی چون حادث زمانیه. خب اگر قطع زمانی در نظر گرفته بشه و کل ما فرزت قطعت و زمانن کان اندها ماهیتان ممکنه، هر وقت هم یه قطع زمانی فرض بشه این کان جزایی این کل ما کان اندها باز باید ماهیت ممکنه باشه. منظور ماهیت ممکنه چیه؟ حرکت، متحرک، جسم، ماده، صورت. پس بنابراین در نهایت باید این حرف رو بزنیم، فالزمان لا یسبقه عدمان زمانیان. پس زمان همیشه هست، زمان دیگه عدم زمانی برای خود زمان معنا نخواهد داشت. ببینید الان روند این بحث رو که علامه پیش آورده برای تثبیت قدیم زمانی بودن چیه؟ زمانه. ولی در دل شما چند تا قدیم زمانی دیگر هم میبینید اثبات شده دارید، و اونم وقتی زمان باشه حرکت هست، متحرک هست، جسم هست، ماده هست، صورت هست، این رو باید قبول بکنید شما. پس بنابراین تو این بیان دوم یک مورد نقض به چند مورد نقض کشیده میشه. حالا چند تا تلاش از سوی متکلمین صورت گرفته برای اینکه مسئله زمان رو حل و فصل بکنن. تلاش اولی که صورت گرفته که معمولاً اینا به ذهن میرسه این استش که زمان یک امر موهوم وهمی ذهنیه و پایش همش تو ذهن ماست. زمان یک امر خارجی حقیقی واقعی نیست که اگر ما برای او قدیم بودن رو مثلا اثبات کردیم یک مشکلی به وجود بیاد. توجه کن، بله شما اشیای واقعی خارجی غیر از خداوند رو نمیتونید قدیم زمانی بکنید، ولی اشکال نداره زمان رو این حرف رو راجبش، چون زمان اصلا یه امر وهمی هستش. پاسخی که بهش میده این هستش که شما اگر زمان رو یک امر وهمی بدونید، همه اون پیریزیایی که تاکنون کردید همه اونا به هم میریزه. چرا؟ چون اون وقت تفاوت میان قدیم و حادث به یک امر موهوم ذهنی خواهد بود. معناش این هستش که بین قدیم و حادث دیگه هیچ فرقی نیست، در حالی که شما اساسا میخواید بگید که اشیا نباید قدیم باشن، حتما باید حادث زمانی باشن. اگر شما زمان را، یعنی امتداد و کشش زمانی را، یه امر ذهن ساخته بدونید واقعی نباشه، پس چرا اینقدر دارید تلاش میکنید که اشیاء رو حادث زمانی بکنید؟ چون شما وقتی تلاش میکنید اشیاء رو حادث زمانی بکنید، این یک تلاشیست تو فضای ذهن شما، هیچ فایده‌ای برای شما نداره، چون هیچ تفاوتی اون وقت بین قدیم و حادث نخواهد بود. این تلاش اولی بود که از سوی متکلمین صورت گرفته و پاسخی که حکما بهشون میدن. ببینید نگاه کنید، و عجاب بعضهم ان نغزه، بعضی از متکلمین از این نغز جواب دادن، از اون حل نها، یه جواب حلی ما دادیم یه جواب نغزی دادیم، بعضی از این زیر بار نغز خواستن در بیان. و عجاب بعضهم، میدونید که توی مجادلات و مناظرات و اینها جوابهای نغزی یکی از جوابهای خیلی خوب، یعنی زود تفهیم میشه، گرچه حل نمیکنه مسئله رو، معمولا میگن جوابهای نغزی اشکال رو چیکار میکنه؟ گسترش میده، حل نمیکنه. ولی یکی از کارهایی که میکنه این هستش که طرف رو خوب میکنه و ذهنهایی رو که معمولا چون حل کردن خیلی دقیقه تو هر مسئله، ولی به محض اینکه نقض بیارید فضاش چی میشه؟ فضاش تغییر خواهد کرد. میفرماد که و عجاب بعضهم، یعنی بعضی از متکلمین جواب دادن از این نقض به این که به ان زمان امرون اعتباریون وهمیون. زمان یه امر اعتباری وهمی، اعتباری یعنی ذهن اعتبار میکنه، اعتبار محض، ذهن او رو میسازه و وهمیه، وابسته به قوه واهمه ما هست. لا بأس به نسبت القدم الیه، عبارت همجوری داره، الیه داره. خب لا بأس به نسبت القدم الیه، یعنی هیچ اشکال نداره که ما قدمت رو، قدیم بودن رو به او نسبت، چون تو ذهن ما هستش. از لا حقیقت الله وراء وهم، برای وهم اینا که حقیقتی نداره. و اما پاسخش، و فیه انه هدم لما بنوه من اسناد حاجت الممکن الى حدوث زمانی. اگر این جواب رو مطرح بکنیم و این حرف رو راجع به زمان بزنیم، انه هدم، این حرف منهدم کردن اون چیزی که خودشون بنا کردن. چی بنا کردن؟ این که اسناد دادن حاجت ممکن را به حدوث زمانیش، گفتن اگر ممکنات محتاج به علت هستن به خاطر حدوث زمانی. خب اگر زمان امر موهوم باشه پس خود این حاجت هم که یه پایش متوقف به زمانه، اونم چی میشه؟ منهدم میشه، میشه ذهنی. پس در واقع ممکنات محتاج به علت نیستن. مضاف بر این که حالا در ادامه داره، مضاف بر این که دیگه بین قدیم و حادث دیگه هیچ فرقی نخواهد بود، فرق موهوم میشه، وهمی و اعتباری میشه، در واقع فرقی نیست. از الحادث و القدیم علیه واحد، به خاطر این که امر حادث و امر قدیم علیه، یعنی برای این مبنایی که شما توضیح دادید و زمان رو وهم میگرفتید، حادث و قدیم یک چیز میشه، هیچ تفاوتی با هم دیگر نخواهند داشت. اگر دقت کنید متوجه میشید این دو تا بیان هست فی الواقع ها، دو تا بیان هست. یعنی قسمت اول بیان علامه اینه که اگر شما زمان رو ذهنی گرفتید، اون وقت حاجت ممکنات به علت رو چی در نظر گرفتید؟ حدوث زمانی. یکی از پایه های مسئله حدوث زمانی چیه؟ زمان هست که تو ذهن شکل میگیره. پس بنابراین شما حاجت ممکنات رو در خارج تبیین نکردید، متوقف شد به یک امر ذهنی تو فضای ذهن شد، در حالی که ما می‌خواستیم ممکن‌های معلول تو خارج ببینیم سر نیازمندیشون چی هستش. یکی نکته، یکی این بحث در ادامه یه چیز دیگه فرمودن که اگر زمان یه امر وهمی ذهن ساخته باشه، از جمله نتایجش اینه که پس در خارج میان قدیم و حادث هیچ تفاوتی نیست. البته اینا به هم برمیگرده، وقتی در خارج قدیم و حادث هیچ فرقی نداشته باشن، یک از طرفی شما حدوث زمانی را سر حاجتمندی معلول به علت قرار بدید، نتیجه اینه که بس در خارج چیزی نیازمند به علت نیست، چون در خارج هیچ چیزی حادث زمانی در بارش معنا نداره. چنانچه میدونید که اگر این کار رو بکنیم، قدیم هم معنا نخواهد داشت، قدیم زمانی هم معنا نداره، حادث زمانی هم معنا نداره. شما زمان رو همه رو بردید تو فضای وهم و اعتبار و اینها. خب اینم جوابش. و اما تلاش دومی که برای این مسئله شد، در تلاش دوم سعی شده که اون مشکل قبلی دوچارش نشه، اون جواب قبلی مشکلی که داره اینا دوچارش نشن. در این جواب چی گفتن؟ گفتن نه، زمان یه امر واقعیه، زمان یه امر حقیقی هست، اما زمان جزو مخلوقات نیست تا قدیم زمانی بودنش ضربه‌ای به مسئله توحید و مسئله دیگر بزنه، بلکه زمان از سوق ربوبی انتزاع میشه. یعنی زمان تو حیطه حریم وجوبی قرار داره، جزء اسماء و صفات و مثلا شؤون واجب الوجود هست، نه تو فضاهای امکانی و مخلوقی در نظر گرفته بشه. اگه این حرف رو بزنیم چه اشکال داره که بگیم زمان هم چیه؟ قدیمه. اصلا واجب الوجود قدیمه، زمان هم چیه؟ قدیمه. و حالا نمیخوایم تعدد قدما رو هم مطرح بکنیم، بلکه زمان هم به وجود خداوند، حالا یه مقدار تحلیل رو بهتر بکنیم، به وجود خداوند واجب الوجود هستش. خب این حرف رو میزنیم، حالا این حرف رو زدیم که دیگه اون اشکالات قبلیتون مترتب نمیشه. خب حکما در اینجا یه جواب دیگه بهشون میدن، میگن نگاه کنید زمان، حالا ما بعداً در مرحله 9 در فصل 11 از مرحله 9 از کتاب ما صفحه 214 اونجا مفصل بحث خواهیم کرد و هویت زمان رو اونجا میشکافیم. اصلا زمان یک حقیقت متغیر و تدریجیه. خب اگر شما یک معنایی که ذاتاً دچار تغییر و تحول و اینها هستش رو بیارید تو ذات حق تعالی معنا بکنید، لازمش این هستش که ذات حق تعالی متغیر بشه، متحول بشه. مضاف بر این میتونست اینا رو مضاف بکنه، مضاف بر این که اگه این کار رو بکنیم، لازمش اینه که در باب واجب الوجود حرکت هم معنا پیدا بکنه، چون اصلا زمان در حرکت معنا داره. وقتی حرکت رو راه دادیم در واجب الوجود، باید متحرک که همون جسم باشه هم در اونجا راه بدیم. سر از چی در میاد؟ جسمانیت حق تعالی در میاد و سر از مادی بودن حق تعالی در میاره. پس شما نمیتونی زمان را خارج از مخلوقات ببری جزو شؤون واجبی ترقی، شؤون واجبی شؤون ذاتی واجبی، و الا در یک معنا که همه چیز شأن خداست. حالا نگاه بفرمایید. و عجاب آخرون، یه دسته دیگری جواب دادن، گفتن نه این جواب قبلی که بعضی دادن این درست نیست، ما میایم جواب میدیم اینطوری. حالا مشابه این بود، مثلا یه بنده های بندگان خدا اومدن پیش امام صادق علیه السلام و یه خورده بحث کردن، مجاب شد که امام صادق حق میگه اینها، مجاب شد. بعد از اینکه مجاب شد رفت دوستاش بهش گفتن نه این حرفش چی بود، نه حرف ما جدیه، خوب جواب ندادی یا خوب نتونستی حرف ما رو پیاد. برگشتن دوباره پیش امام صادق گفتن نه این دوست ما نتونست خوب حرفاشو بزنه. امام صادق فرمود حالا شما حرفاتونو بزنه اشکال نداره، شما بگید ببینیم شما چی میگن، در کافی هست. خب و عجاب آخرون به ان الزمان منتزع آن ان وجود الواجب تعالی. بعضی دیگه جواب دادن گفتن بابا زمان اصلا جز مخلوقات نیست تا قدیم بودنش ما رو دوچار مشکل بکنه. نه ما میگیم زمان قدیمه مثل شما حکما، ولی ما زمان رو جز به سقع ربوبی تلقی میکنیم. و عجاب آخرون به ان الزمان منتزع آن ان وجود الواجب تعالی فهو من سقع المبد. سقع یعنی ناحیه، توجه کردید؟ این لفظ خیلی به کار میره در فلسفه، شما مشاهده میکنید تو کلمات ابن سینا هم هست، در کلمات ملا صدرا و در کلمات عرفا اینا زیاد هست. سخ که میگن یعنی ناحیه وجوبی، یعنی اون چرا که مربوط به چی هستش؟ واجب الوجود هست. حالا در بحثای بالاتر باید این فضا باز بشه. مثلا عرفا برای خودشون حرفایی دارن، در جای خودش باید توضیح داده بشه. فهو من سوق المبدع تعالی، یعنی زمان از حریم و از ناحیه حق تعالی هست. لا به عصب قدمه، هیچ اشکال نداره که ما او رو قدیم بدونیم و بعد بقیه اشیا رو با او بسنجیم بگیم حادث زمانی باشن. و رد به ان الزمان متغیرون به ذات، زمان اصلا هویت و ذاتش تغییر به ذاته، امر تدریجیه، تحولیه. و رد به ان زمان متغیرون به ذات، درس کردم در فصل 11 مرحله 9 این بحث میاد، حقیقت زمان اونجا توضیح داده میشه. زمان متغیر به ذاته، اگر بگید زمان انتزاع میشود از ذات باری تعالی، مجبور میشید که بگید ذات باری تعالی هم دچار تغییر و تحوله. و انتزاعه من ذات الواجب به ذات مستلزم لتطرق تغییر علی ذاته تعالی و تقدس، مستلزم راهیابی تغییر بر ذات پروردگار است که او بزرگتر و پاکیزه است از این که تغییر در اونجا راه داشته باشه. علاوه بر این که شما وقتی هر زمان رو اونجا راه دادید، باید حرکت رو هم راه بدید، باید متحرک رو هم راه بدید، باید جسم رو هم راه بدید، باید ماده رو هم راه بدید. خب بعضی ها خواستن که بعضی از همین ها که اینا ول بکنه معامله نیستن، اینا برگشتن گفتن که ما حل میکنیم قضیه را. خب چجوری حل میکنید؟ خودن چه اشکالی داره که اون منتزع اون من با منتزع با هم فرق بکنه؟ یعنی ما اینی که انتزاع میکنیم مفهومی رو انتزاع میکنیم که همراه با تغییر و تحول و این چیزاست، ولی حقیقتی که این مفهوم زمان از او انتزاع شده، او هیچ تغییر و تحول پیدا نکنه، او ثابت و لایتغیر باشه، همراه با ماده نباشه، همراه با جسم نباشه، همراه با حرکت تغییر نباشه، ثابت و لایتغیر باشه، هویتش تدریجی نباشه، ولی آنچه را که ما انتظار میکنیم چی باشه؟ متغیر باشه، همراه با ماده باشه، همراه با جسم باشه، حرکت داشته باشه، متحرک باشه، اینا باشه. چه اشکالی داره که منتزع از منتزع و منچی متفاوت باشه؟ الله میگه اگر شما این حرف رو قبول بکنید، فاتحه علم رو با چی خوند و وارد وادی سفسطه ما میشیم. یعنی به طور کلی، چون وقتی شما میگید مفهوم انتزاعی از واقعیتش بتواند متباین باشه، اگه این حرف رو قبول بکنیم، یعنی دیگه هیچ علمی پا نخواهد گرفت، چون هر چی که ما میفهمیم ممکنه واقعیتش یه چیز دیگری باشه. ما باید این نکته رو بپذیریم که نفس ما در مفاهیمی که برمیگرده انفعالی داره، یعنی اون چرا که در واقع هستش در فضای علم ما هم منعکس میشه، ما مفهوم همون رو میفهمیم، مفهوم همونه، همون چیز مفهوم شده، نه اینکه چیز دیگری مفهوم بشه. این جمله فی حد نفسه، این جمله که الان علامه میاره، این جمله فی حد نفسه تو مباحث معرفت شناسی ارزشمنده، این یکی از پایه‌های معرفت شناسی تو فلسفه اسلامی هست. خب و دف از ذالک، اینم این حرف، این جوابی که کما دادن دفع شده به این از سوی متکلمین، دفع شده به ان من الجائزه ان لا یطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع من كل جهت فيباينه. میفرماید جائزه، ممکنه که تطبیق نکنه معنایی که انتزاع میشود، اینجا یه ویرگول میخواد، معنایی که انتظامی شود تطبیق نکنه، چی را تطبیق نکنه؟ اون مصداقی که این معنا ازش انتظامی شود، مصداق منتظامن، خب تطبیق نکند از هر جهتی. حالا این من کل جهتین رو دو جور میتونید معنا کنید. این که میگه مثلا الان به نظرم الان بیشتر دست داده این استش که بگه از هیچ جهت با هم دیگه تطبیق نداشته باشن، یعنی من کل جهتین رو از هیچ جهت بگیرید. اما میتونید یه جور دیگه معنا بکنید، من کل جهتین چی؟ یعنی در واقع از هر جهتی لازم نیستش که تطابق داشته باشه، بعضی جهات تطابق داشته باشه، بعضی جهات تطابق نداشته باشه، ولی در هر صورت بحث ما تعمیم میشه. چرا؟ چون این آقا میخواد بگه که چی؟ اون بحث تغییر و زمان و بعد نمیدونم ماده و این حرفا. الان بیشتر علامه تو این فضاست که به طور کل متغیر باشه، چون هویت زمان تغییریه، این که ما میفهمیم اونجا هیچ تغییر نداشته باشه. تو زمان ماده و جسم و این حرفا مطرحه، اونجا اصلا بگیم این حرفا مطرح نیست، این تقریبا میشه از همه جهت. در هر صورت اون که ما میخواییم دنبالش هستیم تأمین میشه. و دو فعل ذالکه به ان من الجایزه ان لا یطابق المعنى المنتزع و المصداق المنتزع من کل جهتن. خب فیباینه، پس مباینت بکند این معنای انتزاعی اون مصداق انتزاعی رو، مباین باشه، جایزه، میشود. خب چه اشکال داره که در حق تعالی حقیقت زمان تجددی و تسرمی و اینا نباشه، ماده و اینا هیچ نباشه، ولی تو مفهومی که ما برمیگیریم اینا باشه. حالا جوابای مختلفی میتونست بده، ولی علامه رفت تو فضای معرفت شناسی و فیه، یعنی اگر این حرف رو بزنیم و فیه ان تجویز مباینت المفهوم، مفهوم المنتزع للمنتزع من سفسدتان، اگر جائز بدونیم مباینت مفهوم انتزاع شده را از اون مصداق منتزع منهش، خب تجویز این مباینت چیه؟ سفسطه هستش. از لو جاز مباینت المفهوم للمصداق، اگر ما قبول کنیم که میشود مفهوم مباینت داشته باشه. ببین مفهوم با مصداق یک سری مباینت ها رو حکما میپذیرن. این مفهوم اون چیه؟ مصداق خودش بزرگترین مباینته. یا فرض کنیم که این افراز شده است، بس اینا نیست، بس تو اون جنبه ادراکیه، تو جنبه مفهومی، تو جنبه مفهومی که هویت ادراک رو شکل میده بگیم مباین است با اون حقیقت خارجیش. از لو جاز مباینت المفهوم للمصداق لن هدم بنیان و تصدیق العلمی من اصله، اصلا تصدیق علمی از ریشه منهدم خواهد شد، دیگه علم به طور کلی منهدم میشه. توجه کردید؟ چون از تمام علم چجوری شکل میگیره؟ علم با مطابقت مفهوم با مصداق شکل میگیره. اگر شما مفهوم رو با مصداق زیرا بشه بزنی، همین کاری که سوفسطایا میکنن به انواع و اقسامش، یعنی از کجا ما میدونیم که این مفهومی که تو ذهن ما هستش این خارجه؟ خب وقتی کسی این حرف رو زد، معناش این هست که تو دام چی افتاده؟ سفسطه افتاده. خیلی خوب، این تا اینجا اصل وضع تمام شده. این تنبیهی که در آخر فصل هست عرض بکنیم، ما انشالله این تنبیهی که گذراندیم، اون فصل هفتم در واقع ادامه همین فصل شیشه، فصل هفتم که گذراندیم یه جنبندی از این بحث خواهیم داشت، چون یه سری نکاتی هستش که در فصل هفت میاد، اون نکته ها که مطرح شد بعد به یه جنبندی میبرد. در این تنبیه چی میخواد بگه؟ در این تنبیه با این گستردگی که اومده یه حرف خیلی مختصر توش وجود داره. ما قبلا این نکته رو باش آشنا شدیم که اعدام میزی در اونها نیست مگر اینکه اضافه بشن به یک امر وجودی. مثلا عدم با عدم هیچ فرقی نداره. بله اگر بگید عدم زید با عدم امر فرق پیدا میکنه، البته علامه الان اینجا میگه به لحاظ ذهنی عدم با عدم هیچ فرق نداره، بله مگر اینکه بگید عدم سمع از عدم بصر، در اون صورت تفاوت ایجاد میشه. خب این یه مقدمه که قبلا باش آشنا شدیم. حالا ببین تو بحث خودمون، خب ما چطور تو این بحثا گفتیم ماهیت ممکنه تو وجودش محتاج به چیه؟ وجود علت، باید علت باشه تا او باشه. خب در نای عدم هم این حرف رو نمیزنیم، میگیم ماهیت در عدمش هم محتاج به چیه؟ علته، ولی علتش چیه؟ عدم العله است. میگه تو این بستر نگاه بکنید، این عدم با اون عدم، عدم علت با عدم عدم ماهیت، درسته که معلول هستش. خب این عدم ها به لحاظ خودشون که هیچ میزی از هم ندارن، اینا هم بطلان محضن، لاشیئت محضن، اصلا معنا داره یکی علت بشه این حرفا من، ولی چون اضافه میشه به طرف یه امر وجودی میگید عدم العله، عدم المعلول، اضافه میشه به چیزای وجودی، خودشون یک حظی از ثبوت و وجود برمیدارن. حالا بینشون احکام عقلی رو که معنا داره شما پیاده میکنید، مثلا میگید عدم العله علتون لعدم المعلول. حقیقت این جور جمله ها چیه؟ بیان توقف وجود معلول بر وجود علته. اصل جمله اونه، منتها بازگردانش در نهای عدم به این شکل در میاد. حالا صرف این هستش که ما در بحث ماهیت های ممکن میخوام بگیم ماهیت ممکن به لحاظ ذات خودش حالت استوا داره، نه وجود و نه عدم. حالا در نهای وجود ما بحث رو پیاده کردیم، اگر ماهیت بخواد موجود باشه حتما به علت احتیاج داره، سر احتیاجش هم چیه؟ امکان ماهوی است. این بحثا خب این همین بحث رو در نهای عدم هم پیاده میکنیم، میگیم اگر ماهیت بخواد معدوم باشه در عدمش هم در واقع نیاز به علت داره، ولی علتش چیه؟ عدم العله است. ولی خوب ده اینا بیانهای تسامحیه، واقعیت امر این هستش میخوایم وجود ماهیت رو متوقف بر وجود علت بکنیم که تقریبا حالا واقعیت بحث اینه، منتها وقتی روی که ماهیتی نباشه عدم علت رو علت عدم ماهیت تلقی میکنیم. بخونم عبارت رو. تنبیهان قد تقدم فی مباحث العدم، از کتاب ما صفحه 21 و اواخر مرحله اول، قد تقدم فی مباحث العدم ان العدم بطلانان محض، عدم بطلان محض، لا شیئیت له، هیچ شیئیت نداره، و چون شیئیت نداره و لا تمایز فیه، پس تمایز هم ندارن، یعنی لا میزه بین الاعدام من حیث العدم، غیر ان العقل ربما یضیفه الى الوجود فیحصل له ثبوت ما ذهنی. اینا یادداشت کردنیه. چرا؟ چون بعدن این حظ عدم از وجود رو گاهی از آن تو این عبارت ها زدن به چی؟ تو فضای ذهن، ولی بعضی وقت تو ذهن نیست، میبرن تو خارج. این دوتا بیان رو داشته باشید، نباید اینا با هم خلط بشه، مواظب باید باشیم. یه جایی اینو میگم بالاخره حرف اصلی چیه؟ شما میخواد بگید عدم به واسطه اضافه به وجود ثبوت ذهنی پیدا میکنه، ثبوت خارجی پیدا میکنه، چیه؟ من موارد تو ذهنم هست در اسفار و در همین جاها که بعضی وقت میگن ثبوت ذهنی، بعضی میگن ثبوت خارجی. حالا در هر صورت غیر ان العقل ربما یضیفه الى الوجود، چه بسا عدم رو اضافه میکنن به وجود. منظور از وجود یعنی امر وجودی، گرچه اون امر وجودی الان هم وجود نداره چون میخواید عدم بکنید او را، توجه کردید؟ ولی به لحاظ خودش امر وجودی هستش، بدون اینکه این عدم بشه اضافه بشه. ربما یضیفه الى الوجود فیحصل له، له یعنی به عدم، برای عدم، فیحصل له ثبوت ما ذهنی، یک ثبوتک ذهنی حاصل می شود، و حظ ما من الوجود، و یک حظ ما از وجود حاصل می شود. فیتمیز بذلک عدم من عدم، به واسطه همین حظ ما از وجود و ثبوت است که اعدام از همدیگر تمییز پیدا می کنن، که عدم البصر المتمیز من عدم سمع، و عدم الانسان المتمیز من عدم الفرس. خب وقتی تمییز پیدا شد، اون وقت عقل میاد احکامی که بینشون مترتب هستش رو پیاده می کنه. فیرتب العقلو علیه ما یراه من الاحکام ضروریه، پس مترتب می کند عقل علیه، یعنی بر این در واقع حظ و مایی از ثبوت که این اعدام پیدا کرده، بر این تمیزی که پیدا کرده پیاده میکنه بر او، مایراه من الاحکام، آنچرا که در واقع عقل میبیند او را که این من الاحکام بیان این ما باشه، اونچرا که از احکام ضروریه عقلیه میبینه در اونجا پیاده میکنه. ولی بازگشتش به چیه؟ و مرجعها بالحقیقه تثبیت ما یحازیها من احکام الوجود، یعنی بازگشت این احکام ضروریهی که در نای عدم داره پیاده میشه، ضمیر به احکام ضروریه برمیگرده که در نای عدم داره پیاده میشه، بازگشت این احکام ضروریه که در نای عدم داره پیاده میشه حقیقتاً چیه؟ تثبیت مقابل های این احکام هستش که عبارت بشه از احکام وجود، واقعیتشون مقابل هاش هست. مثلا میخوام بگیم وجود شی متوقف است بر وجود علت، ولی الان در نایه اعدام داریم پیاده میکنیم. خب این مقدمه رو خوندیم ولی اصلش رو نمیرسیم، گرچه حالا چند دقیقه مونده، ولی دوست دقیقه مونده این قسمت رو اجازه بدید که بدون هیچ توضیحی انشالله فردا فقط متن رو میخونیم تا برسیم به فصل 7. و السلام علیکم و رحمت الله.